مردم هم انتظار دارن یه چیز به اصطلاح مجانی و کار داشته باشن بهش توجه میکنن. این نظر علمی و چیزی.
آخه این بنده خدا رفته سایت هم زده و نمیدونم گفته بیاد ثبت نام کنید، بودجه دولتی هم بهتون میدیم. و
فکر میکنم اونا که کلاه برداری میکنن میان بگم من میخوام کلاه برداری بکنم، میان با یک لباسی وارد میشن که مردم رو در حقیقت به اصطلاح گول بزنن دیگه. یه همچین چیزی
اصلا میشه یه همچین چیزی بشه؟
نه کاملا غلط، غیر علمیه و از هموطنان هم میخوام به این کارهای غیر علمی و به این حرفهای غیر اصولی هیچ توجهی نکنن.
خیلی خب، پس خدا رو شکر ما میتونیم که از یک متخصص در حقیقت این جواب رو بگیریم که اساسا این غیر ممکنه، این اتفاقی که این آقا در باش دارن صحبت میکنن و مردم هم باید یه ذره هوشیارتر باشن برای اینکه حواسشون رو جمع بکنن به این ماجرا. یه ذره بگذریم از این داستان، بریم سراغ یه سری موضوعات دیگه اگر که اشکال نداشته باشه در حوزه قطعه خودرو. اشکالی که نداره که آقای نجف منش
بفرمایید.
ادعی حالا که دوباره بحث گرون شدن خودروها به میون اومده معتقدن که مشکل قطعه خودرو رفع نشده. میخوام ببینم که شما هم قائل به این ماجرا؟
در هیچ جای گران نشده در خودروسازی ها. ببینید بازار ممکنه فرق بکنه، بعد مردم عزیز بین خودرو تولید و بازار یه تفاوت قائل باشن. مثلا همون میوهی که مثلا تو باغ میاد کلو 3 تومن میفروشه اما تو بازار مثلا تا کلو 10 تومن میرسه، اینا رو تفاوت بذارن. ما تولید کننده ها نه تنها قیمت همون رو افزایش ندیم، بعضی تو من خودم تولید کننده لنت هستم حتی کاهش هم دادیم به خاطر این که تونستیم تولید بیشتر رو انجام بدیم.
قیمتش رو کاهش دادید شما؟
بله.
و خودروسازامون چرا این کار نمی‌کنه؟
خودروسازامون هم قیمتشون دست نزدن، قیمت خودروسازان هم ثابته، فقط بازار هستش که اینم ما همیشه گفتم که به علت این که قیمت خودرو رو دولت نمیذاره حاشیه بازار تعیین بشه، خودروساز ضرر میکنه. تا حالا 43 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازا بوده. از اون ور هر خوشبختی که تونسته یه خودرو ثبت نام بکنه از 20 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان سود کرده، که خب این غلطه، یه همچین ترتیبی واقعا درست نیستش.
ما پس الان میتونیم به نقل از شما این خبر رو داشته باشیم؟
بله.
دو تا خودروساز بزرگ ما حداقل مشکلی از نظر کمبود قطعه خودرو ندارن؟
ببین کمبود از نظر قطعه خودرو، کمبود اینها کمبود مالی هستش، یعنی به من قطعه ساز باید پولم رو به موقع بده که نمیتونه بده.
الان بدهی دارن این دو تا شرکت، درسته؟
بله.
این دو تا شرکت به همکاران قطعه ساز شما بدهی دارن به اندازه کافی، درسته؟
23 هزار میلیارد تومان به این صنعت خود ما، 23 هزار میلیارد تومان به قطعه سازا بدهی دارن. قطعه سازا رو از توان انداختن.
اینا چرا هستن؟ اینا به قطعه ساز بدهی دارن، به مردم بدهی دارن، به کارمنداشون بدهی دارن. شروع میشه؟ یعنی یه شرکت دیگه چقدر باید ضرر بده؟
به خاطر دخالت های نابجای دولت در این صنعت، یعنی همون که خدمتتون عرض کردم یه خودرو تمام میشه 35 میلیون تومان می‌گفتم بفروش 22 میلیون تومان، این ضرر زیانی که این وسط حاصل شد که هیچ جای دنیا هیچ دولتی نمیاد قیمت گذاری خودرو رو انجام بده.
خدا وکیلی دیگه، مثلا الان پراید 52 میلیون قیمتش نیست دیگه.
ببینید پراید الان اگه بخواد قیمتش باشه باید یه چیز مثلا حدود 40-43 میلیون تومان باشه. علت هم داره
10 تومان الان ما داریم بالای قیمت معمول.
نه میدونم، به خاطر این که شما حاشیه بازار اگر اجازه میدادن خودروساز بفروشه این قیمت میومد به قیمت کارخونه میچسبید، کما این که از سال 76 هم این اتفاق افتاد و تا 10 سال تمام نهادها 300% گرون شد اما خودرو 13% فقط گرون شد.
خیلی شد.
علت هم اینه، باید یه وقت
ما خلاصه کلن اینو نمیفهمیم مثلا چجور میشه تا 2 سال پیش مردم 100 میلیون میدادن سراتو میگرفتن، الان باید 100 میلیون بدن 206 بگیرن، بعد خودروسازا میگن به خاطر اینکه قیمت قطعات رفته بالا و شما که آگاه ترید میگید آقا اصلا قیمت بالا نرفته. پس این وسط نظر میرسه که یه ذره خودروسازا دارن
اشتباه نکنید. ببین الان دارم عرض میکنم الان قیمت خودرو تو این گرونیه که نم بنزین شده نشد هیچ کدوم بالا نرفت. اما از قبلش چرا؟ از قبلش قیمت خودرو بالاتر رفت، علت هم داشت. شما روزی که یه خودرو مثلا پراید 6 میلیون تومان بود، عرض بودش 1000 تومان، عرض شد 3000 تومان، قیمت پراید مثلا اومدش به 18-20 میلیون تومان رسید. الان قیمت عرض که بوده 12 میلیون تومان شده، قیمت پراید
10
میلیون نشده، خیلی پایین تر. یعنی رشدی که قیمت خودرو به نسبت حجم، اونم علت بالا رفتن، مردم عزیز بدونن این نیست که کسی میخواد گرون بخوام، به خاطر حجم نقدینگی هستش که تو کشور وجود داره. یعنی الان ما بیش از 2100 میلیارد تومان نقدینگی تو کشور وجود داره.
بسیار.
اول دولت آقای روحانی
خوش متشکرم از شما.
ببین اینو باید آخر روشن بکنیم، مثلا همه مردم فکر کنن چه بحث، اگه دنبال افزایش قیمت می‌گردیم باید ببینیم خیابون میرداماد بانک مرکزی که هر ساله داره 25% به نقدینگی کشور اضافه میکنه بدون اینکه به تولید اضافه بشه.
آقا ما که هرچی داریم دنبال مسئول بانک مرکزی میگردیم پیداشون نمیکنیم. اگه شما یکی رو دیدین اونجا بگین به خدا قسم من دل دارم
که ما بیایم واقعیت‌ها رو برای مردم عزیز توضیح بدیم.
بله.
که بدونم مشکل کجا هست.
درست. متشکرم از شما آقای نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو، با شما خدافظی میکنم. محمد حسین، باحالی داستان میدونی کجاست؟ اینجاست که این طرح رو آقای نجف منش به عنوان یه دونه آدم متخصص میگن که اساساً امکان پذیر نیست و اینها.
بله.
بعد هیچ کسی توی سازمان ملی استاندارد نمیاد حرف بزنه بگه آقا این استاندارد نیست، اصلا این طرح امکان پذیر نیست. یعنی از صبح که دوستان ما دارن تلاش میکنن با مسئولان سازمان ملی استاندارد صحبت کنن، از صبح سه روز پیش دارم در حقیقت میگم، و هیچ کدومشون جواب ندادن. آقا بیاد یک کلام بگید که نیست دیگه، ما شنیدیم که یه طرحی 5 سال پیش رفته توی استاندارد و اونجا رد شده. خیر ایشالله. نمیدونم چرا سخت شده تازگی یه ذره صحبت کردم با رسانه ها. کاری نداره که بیاد بگید سلام علیکم، این طرح از نظر سازمان ملی استاندارد رد شده، ما میگیم دست شما درد نکنه، خدافظ. بریم یه ذره خبر بخونیم. خب بریم سراغ یه چند تا خبر. دیوان عالی کشور اعلام کرده رانندگان متخلف هم در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب میشوند. یه ذره بعدن راجع به این داستان بیشتر باید صحبت کنیم. یعنی این که اگه یکی بره بزنه مثلا به یه آدم دیگه، بعد خودش هم دیه میگیره،
خودش آسیب ببینه توی اون حادثه.
آره اینجوری باشه، مثلا طرف یه بلیزر برمیداره میزنه به ماشینا.
خب خود راننده آسیب ببینه باید بیمه باشه دیگه، یعنی خودش توی اون حادثه، چون برخلاف بیمه کرده خودشم، شخص ثالث خودشم شخص ثالث محسوب میشه توی اون حادثه. چیز بعدی نیست به هر حال.
خوبه؟
آره دیگه.
تو راضی؟
آره دیگه.
خب اوکی. خبر بعد بهتون بدم. رئیس انجمن تالاسمی ایران از مرگ 60 بیمار تالاسمی در سال جاری به دلیل کمبود دارو خبر داده. سلام میکنم به دوستانمون در وزارت بهداشت که همین دیروز روزنامه ها رو پر کردن از اینی که کمبود دارو نداریم. بذارید آخرین خبر رو هم براتون اینجوری بخونم که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفتن 5.4% جمعیت فعال کشور معادل 2,800,000 تن اعتیاد به مصرف مواد مخدر دارن.
بسیار خوب، خیلی از تو ممنونم. در مورد گفتگویی که داشتیم راجع به بانک مرکزی صحبت شده، یاد باشه چند وقت پیش آقای همتی مصاحبه کردن راجع به خودروسازی، گفتن آقا تا کی می‌خوایم به این خودروسازی فشل ادامه بدیم، و ایشون اتفاقا میگفتن ما چقدر مگه میتونیم کمک بکنیم به خودروسازا، هی بهشون داریم ارز میدیم، و ایشون گفته بودن ارزا رو هدر میدن خودروسازا. حالا همینطور که این دوستمون فرمودن میشه یه برنامه بیان نماینده بانک مرکزی و دوستان خودروسازا
در دوگانه بانک مرکزی و خودروسازان، همیشه حق با بانک مرکزی، به خاطر اینکه خودروسازا این همه وام گرفتن و من نمیفهمم که دارن چی کارش میکنن.
خیلی خوب خانم ها آقایان، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خدا حافظ تا فردا.
شهر آماده.
سلام، شما چقدر خودتون رو برای وقوع سیل و سیلاب آماده کردین؟ مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
با سلام خدمت شنونده های عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز در خدمت شما هستم با عنوان کردن مسئله یا مخاطره ای بهتر هست بگم، تحت عنوان سیل و آب گرفتگی. همونطور که شما میدونین تعریف خیلی عجیب و غریبی نداره سیل. هر جایی که در شرایط عادی خشک باشه و آبگیر نباشه و به خاطر بالا اومدن سطح آب یا دلایل دیگه دچار آب گرفتگی بشه، ما بهش میگیم که سیل گرفته شده. پس سیل آبی هست که سرریز میشه و به مناطق خشک جاری میشه. حالا چه عواملی این سیل رو ایجاد میکنن؟ ممکنه که این سیل به دلیل افزایش بارندگی اتفاق بیفته، یعنی توی فصولی از سال مثل پاییز یا بهار که میزان بارندگی بیشتر هست، در نقاطی که این بارندگی سریعا جذب خاک نمیشه احتمال وقوع سیل هست. ممکنه که این سیل بر اثر آب شدن برف کوه‌ها باشه. این نوع سیل بیشتر در تابستان اتفاق میفته، یعنی وقتی که هوا ناگهان گرم میشه، برفی که روی کوه‌ها ذخیره شده بود با سرعت خیلی بیشتری شروع میکنه به آب شدن و این آب بیشتر باعث میشه که سیلاب به راه بیفته. عوامل دیگه‌ای که ممکنه ایجاد سیل بکنن، بالا آمدن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها هست که ممکنه به خاطر افزایش میزان ورودی آب به این دریاچه‌ها سطح آب بالا بیاد و مناطق ساحلی دچار سیل گرفتگی بشن. عامل دیگه میتونه شکستن سدها باشه. سدهایی که انسان‌ها ساختن و به وجود آوردن برای اینکه ذخایر آب رو داشته باشن، اگر که حادثه اتفاق بیفته و این سدها دچار شکستگی بشن، حجم زیادی از آب به ناگهان جاری میشه و مناطق پایین دست رو دچار سیلاب می‌کنه.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه، با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
سلام، قلیچخانی هستم، مدیر بخش ایمنی سرای محله گلها. با توجه به اینکه همه افراد الان میدونن ما داریم به فصلهای پرحادثه سال نزدیک میشیم، فصلهای پرحادثه سال عموما زمستون هستن که باعث گاز گرفتگی و اینا میشن برای افراد. افراد با توجه به اینکه مثلا توی کدوم محله زندگی میکنن میتونن به سرای محله خودشون مراجعه کنن. تقریبا همه سرای محله ها یه قسمتی به اسم قسمت دوام و ایمنی دارن. با توجه به اینکه چه آموزشی میخوان ببینن میتونن به اون قسمت مراجعه کنن و آموزش لازمو ببینن. وقتی که آموزشای لازمو دیدن، موقعی که توی حادثه قرار بگیرن، با توجه به آموزشی که دیدن میتونن از حادثه و صدمه برای افراد و هم خودشون جلوگیری بکنن. امیدوارم که امسال حادثه های کمتری رو مواجه بشیم، افراد کمتری رو از دست بدیم و افراد عزیزان خودشون از دست ندن.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم، پس 137-520-724 رو به خاطر بسپارید. صدای ما صدای شهر آماده است.
صدای شهر.
نه و 44 دقیقه است و اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
اما مسیرهای پرترافیک این لحظه شهرمون: بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه یادگار امام تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بولوار پاکنژاد تا بولوار فرهنگ، و شرق به غرب بزرگراه رسالت از محدوده خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
خب یک خبر خدمتتون بخونم که اتوبان همت امسال به کرج میرسه. پروژه اتوبان همت در مراحل نهایی قرار داره و گفتن تقریبا همه عملیات عمرانی اون به پایان رسیده و تا پایان سال به بهره برداری میرسه. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کل کشور، 2181 عابر پیاده در هفت ماه گذشته در تصادفات رانندگی کشته شدند. شاخص کیفیت هوای شهر در این لحظه روی عدد 84 و سالم هستش.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم. نظری هستم، مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا. بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، میانگین 24 ساعته گذشته کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 95 در شرایط سالم قرار داره. پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش نسبی سرعت باد، افزایش ابرناکی و پراکندگی آلاینده هاست که باعث بهبود نسبی کیفیت هوا خواهد شد. در شامگاه چهارشنبه نیز احتمال میده در بیشتر مناطق پایتخت کیفیت هوا در وضعیت مطلوب قرار داشته باشه و فقط در مناطق پرتردد احتمال برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
خب امروز در رابطه با معاینه فنی در واقع خودروهایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستن و معاینه فنی ندارن با شما صحبت کردیم و پرسیدیم که راهکار شما برای این قضیه چی هستش. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. کد 0912515 آخرش 36 گفتن پلیس باید با تولید کنندگان موتورسیکلت های کاربراتوری برخورد کنه.
خواستم بگم اگه بشه از این موتورهای برقی استفاده بشه خیلی خوبه. اگه بشه یه تری بریزن این موتورها برقی بشه خیلی ممنون میشم. با تشکر، فریده خیلیچخانی هستم از تهران.
خب شما شهروندان میتونید در صورت مشاهده خودروهای دودزا، حالا فرقی نمی کنه موتور باشه یا ماشین، این پلاک این خودرو رو به شماره 1888 گزارش کنید تا اقدامات لازم رو انجام بدن. یکی از شهروندان هم پیام داده بودن و همین نکته رو تاکید کرده بودن. ممنونیم از مسئولیت پذیری شما. در رابطه با معاینه فنی موتورسیکلت ها و وسایل حمل و نقلی که در سطح شهر تردد میکنن و مجوز معاینه فنی ندارن صحبت میکنیم با آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، تا پاسخ ایشون رو بشنویم. آقای گویا سلام، خوش آمدیم به استودیو صدای شهر.
خانم محمدی و من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای گویا. ما هممون میدونیم که 8% آلودگی هوای شهر تهران مربوط به موتورسیکلت ها هستش، در حالی که موتورسیکلت ها فاقد معاینه فنی هستن. چرا سازوکاری برای در واقع الزام داشتن معاینه فنی موتورسیکلت ها وجود نداره و به لحاظ قانونی موتورسیکلت ها نیاز به معاینه فنی ندارن؟
شما کاملا صحیح میفرمایید. در حال موتورسیکلت هم به عنوان یک وسیله نقلیه در واقع شامل قانون میشه و کلیه موتورسیکلت ها مثل خود را در واقع حالا با یک معافیت 4 ساله باید به صورت دوره‌ای برای انجام معاینه فنی مراجعه بکنن. بر اساس اون آماری که حالا در واقع پلیس انتشار میده، موتورسیکلت ها درصد بالایی در واقع توی تلفات جاده‌ای و تصادفات حالا منجر به مرگ دارن. حالا این بحث ما هستی با از دو منظر نگاه بکنیم، یکی بحث ایمنیش و یکی بحث آلایندگی، که در واقع در هر دو این قسمت ها خود موتورسیکلت ها مشکل دارن. تو بحث ایمنی در واقع متاسفانه ما ساختار و طراحی موتورسیکلت هامون خیلی بروز نیست و حتی به هر حال این مسئله رو معاینه فنی نمیتونه برطرف بکنه. در واقع معاینه فنی پشت استاندارد قرار داره، حتما نمیتونه وسیله بی کیفیت رو غیر استاندارد در واقع معاینه فنی به یک وسیله خوب تر مناسب تر در واقع تبدیلش بکنه. و یکم از منظر آلایندگی که همونجوری که فرمودین، البته که حالا آن چیزی که در تهران خیلی اهمیت داره ذرات معلق هستش، حالا با توجه به این شاخصهای آلایندگی، موتورسیکلت های در واقع سهم 18% در این ذرات معلق دارن که درصد بسیار بالایی هست، حتی در خودروهای سواری هم در واقع این بالاتر هست. متاسفانه الان 2 میلیون و حالا 2 تا 3 میلیون در واقع موتورسیکلتی که در حال تردد در سطح شهر هستن، اکثر اینها کاربراتوری هستن و حالا اینها میزان با آلایندگیشون خیلی بالاست. در واقع حالا اگه من یه معادل سازی بکنم از لحاظ آلایندگی، یه موتورسیکلت معادل 5 تا خودروی در واقع یورو 2 آلایندگی تولید میکنه. و خدمتتون گفتم اکثر اینها در واقع فرسوده و کاربراتوری هستش. حتی اگر معاینه فنی هم برای اینها انجام بشه،
بله،
در واقع چون خیلی پایداری نداره و خیلی ثبات نداره در حفظ در واقع اون شرایط استاندارد خودش، در واقع میگم معاینه فنی ما دوره‌ای انجام میدیم، به شدت در واقع میتونه این در واقع آسیبای خیلی زیادی به هوای شهر بزنه و از حالت استانداردش به سرعت خارج بشه.
خب آقای گویا، به هر حال اینکه موتورسیکلت های شهرمون استاندارد بشن، ساختشون بروز بشه، خیلی ممکنه مدت زمان زیادی طول بکشه، ولی میشه زمانهای کوتاه مدت بر مراجعه موتورسیکلت ها به معاینه فنی در واقع در نظر گرفته بشه، که حالا مثلا هر 3 ماه یه بار، هر 4 ماه یه بار اینا سر بزنن، برای اینکه به قول شما از استاندارد خارج نشن و اون حالت آلایندگی رو نداشته باشن. فکر میکنید چرا این اتفاق نمیفته؟
در مورد دوره معاینه فنی در واقع این قانون مجلس داره، یعنی باید همه در واقع مرکز معاینه فنی در کشور این دوره رو رعایت بکنن. آن چیزی که بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران هستش، در واقع موتورسیکلت های کاربراتوری بعد از 6 سال، انژکتوری بعد از 8 سال و موتورهای برقی بعد از 12 سال در واقع فرسوده هستند. به هر حال تو همون قانون هوای پاک رو هم تعریف شده که به هر حال وسیله‌ای که فرسوده هستش اصلا نباید بهش خدمات مثل بیمه داده بشه، معاینه فنی داده بشه. البته این داره الان اجرا میشه، حالا به واسطه یه مشکلاتی که وجود داره. واقعیتش اینه که در دنیا خودروهای وسایلی که فرسوده هستن از یه سنی در واقع به پایین هستن، فرض بفرمایید حتی خدمات ماین فنی براشون خیلی آسون گرفته میشه، چون میگن اساسا در واقع این وسیله مشکل داره و بایستی کلا این رو کنار بذاریم، با کار ماین فنی درست نمیشه این
درست.
مشکلش. ولی موتورسیکلت حالا به رغم اینکه شهرداری به هر حال یه امکاناتی رو فراهم کرده، ما الان 10 تا خط ماین فنی موتورسیکلت داریم، به هر حال برای همین راه اندازی کرده که حداقل این خودروها، این موتورسیکلتایی که یه مقدار جدیدتر هستن و انژکتوری هستن و برای ماین انجام بدن، ولی متاسفانه سختگیری برای اینا انجام نمیشه. ما ممکنه در سال زیر 100 تا مراجعه، زیر 100 تا دستگاه موتورسیکلت به مراکزمون مراجعه داشته باشه.
خب اگر که بخواد حالت بازدارندگی در جامعه وجود نداشته باشه، فکر نمی کنم کسی این الزام رو در خودش احساس کنه که به مرکز معاینه فنی سر بزنه برای موتورش مجوز بگیره، اینطور نیست.
اینجوری به هر حال مستثنا نیست از وسیله نقلیه، به هر حال قانون باید اجرا بشه، برای اون هم سختگیری انجام بشه، ولی به هر حال برای اینکه این نتیجه بخش باشه، اولین کاری که باید بشه در واقع این موتورسیکلت‌های کاربردهایی و فرسوده رو باید در واقع نوسازی بکنن، به هر حال حداقل به انژکتوری حالا تبدیل بشه، حالا همون چیزی که الان در بازار هستش در واقع باید اینا جای کنه.
در مورد موتورهای سه چرخه چی؟ در مورد این موتورها هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه مجوز داشته باشن؟ سر میزنن اصلا به مرکز شما؟
در واقع من البته اطلاعاتم خیلی تکمیل نیستش، در واقع تو چارچوب کار پلیس هستش، ولی فکر میکنم در واقع اینها منع تردد قانونی دارن و یه تعدادش هم شماره گذاری اصلا نمیشه. این رو در واقع در جریانش خود پلیس هستش، اطلاعات تکمیلش خود پلیس داره.
درسته. حالا ما اگر موفق بشیم سعی میکنیم که با پلیس راهور هم ارتباط برقرار کنیم و در مورد این موضوع باشون صحبت کنیم. سپاسگزارم از شما آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران. روزتون بخیر باشه.
من هم از شما ممنون هستم بابت بحثی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 33.
خب آقای اکبری هم شنونده خوبمون گفتن خیلی از ماشین هایی هم که معاینه فنی میگیرن آلایندن، چه برسه به موتورها و سه چرخه ها. خیلی ممنونیم از تماس شما. ما پیگیر این مسئله از پلیس در واقع از صبح همکاران من بودن و هنوز هم هستن، ولی موفق نشدیم تا این لحظه که با پلیس راهور صحبت کنیم، چون گویا بیش از همه پلیس در این حوزه مسئولیت داره و میتونه برخورد کنه. حالا اگر موفق شدیم و تونستیم باشون صحبت کنیم، حتما گفتگومون رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما آقای اسماعیلی همکار گزارشگرم ظاهرا در سطح شهر با مسئله برخورد کردن که ما می‌خوایم ازشون بپرسیم که اون مسئله چی هست. آقای اسماعیلی سلام، روزتون بخیر باشه.
خانم محمدی، منم خدمت شما شنوندای صدای شهر رادیو تهران عرض سلام دارم. بله شما به درستی اشاره کردید، من در کیلومتر 17 بزرگراه شهید لشکری و بزرگراه فتح هستم. البته شهروندان شما در جریان هستین که دیروز تو منطقه 21 شهرداری پروژه های زیادی به بهره برداری داشت. یکی از این پروژه ها پروژه شهری و ترافیکی بود که تقاطع غیر همسط سرای شهریار بود، معروف به پل دوگاز، که آقای شهردار محترم تهران آقای حناشی اومدن افتتاح کردن. الان مشکلی که هست اینه وقتی شما از بزرگراه فتح وارد همین بلوار کرمان خودرو به سمت بزرگراه شهید لشکری میشید، از دو سال پیش که تابلو نصب کردن بودن 15-20 تا تابلو است که مستقیم ممنوع، بنبست است، به چپ بپیچید، به راست بپیچید، همچنان پابرجا هست، در حالی که پل غیر همسط افتتاح شده و رانندگان اینجا سردرگم میشن. خیلی از رانندگان اینجا هم از شهرستان میان و آشنا نیستن به این مسائل، میخوان به چپ بپیچن، به راست بپیچن، در حالی که مستقیم باز هست. ما از مسئولین شهرداری منطقه 21 ضمن تشکر بابت این پلی که احداث شده، یه خسته نباشید، میگیم که این تابلوهایی که نشون میده پل بسته است یا بن‌بسته رو بردارن و تابلوهای اطلاع‌رسانی بهره برداری از پل نصب کنن. از شما ممنون که این فرصت به من دهید تا شنوندگان و رانندگان در این منطقه دچار حادثه نشن.
سپاسگزارم از حساسیت شما آقای اسماعیلی. و آره واقعا اینطوره که وقتی که یک پروژه احداث میشه هر کسی فقط به فکر هم کاری که خودش باید انجام بده نباشه، چون به هر حال یه سری بخش‌ها هستش که به هم دیگه ارتباط دارن و اگر یک بخش خوب کار خودش رو انجام نده بخش‌های دیگه هم زیر سوال میرن. ما این موضوع رو پیگیری میکنیم آقای اسماعیلی.
دقیقاً، چون خودروهای سنگین زیاد تردد دارن، این مشکلی که ایجاد می‌کنه خطرآفرینه.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر.